به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی چه عواقبی برای مردم فلسطین داشته؟ فراز و نشیب روابط تهران با گروه‌های فلسطینی چه بوده؟ و در روزهای سخت آیا گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی به کمک ایران می‌آیند؟ در چشم‌انداز با ما باشید. من سیما ثابت هستم. جنگ سه روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی فلسطین در آخرین دقایق شامگاه یک شنبه با ایران و آتش‌بس طرفین پایان پیدا کرد. اسرائیل این عملیات را با عنوان پیشگیری از تهدید قریب الوقوع جهاد اسلامی آغاز کرد. به گفته مقام‌های اسرائیل، گروه جهاد اسلامی ظرف مدت سه روز بیش از 900 موشک به اورشلیم، تل آویو و جنوب اسرائیل شلیک کرد. اکثر این راکت‌ها در طور دفاع ضد موشکی اسرائیل گیر کردند. یک هفته پیش از آغاز جنگ، زیاد نخاله، رهبر جهاد اسلامی فلسطین، به تهران سفر کرده بود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در این سفر به زیاد نخاله گفت: ما در این راه تا انتها با شماییم. سیاست 43 ساله جمهوری اسلامی چه اثری بر زندگی مردم فلسطین و منافع ملی ایران داشته؟ در چشم‌انداز امشب سه مهمان داریم، همراهیم با علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات پژوهش‌های ایران و عرب از لندن، مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، و هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی که همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر سه شما. آقای امیر، صحبت رو با شما شروع میکنیم که از اسرائیل همراه ما هستید. در این جنگ سه روزه چه گذشت و آیا اسرائیل به اهدافی که تعیین کرده بود رسید؟
ببینید، اگر میپرسید که اسرائیل رسید، میگه ولی اگر از جهاد اسلامی هم بپرسید میگه کاملا و 100%. ولی واقعیت اینه که جهاد اسلامی به تقلید از حماس میخواست که خودش رو نه فقط حاکم بر غزه معرفی بکنه، بلکه سرنوشت فلسطینی‌ها در کرانه باختری رو هم به دست بگیره. و بنابراین وقتی که اسرائیلی‌ها یکی از تروریست‌ها، سرکردگان تروریست جهاد اسلامی رو در شهر جنین بازداشت کردن، تهدید کرد که اگر آزادش نکنید ما به شما حمله میکنیم و ازتون انتقام خواهیم گرفت. و این اگر این کار رو عملی میکردن، در واقع میگفتن که ما نه فقط در غزه هستیم بلکه در کرانه باختری هم هستیم. وقتی که ما به موازنه جنگ رو بررسی میکنیم، کارشناسان میگویند که این یک پیروزی بسیار بزرگ برای اسرائیل بود. مثلا یکی از عللش این که حماس در این جنگ کنار نشست و هیچ گونه دخالتی نکرد، یعنی شکاف بین حماس و جهاد اسلامی بیش و بیشتر شد. اسرائیل نشان داد که تسلیم تهدیدها نمیشه. سه تن از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. زیاد النخاله در تهران بود و حتی احساس میشه، یعنی اطلاعات اسرائیل میگوید که یه نوع اختلافاتی هم بین النخاله که در هتلی در تهران آب خنک میخواست میخورد و میگفت که به نبرد ادامه دهید، با افرادی که در داخل غزه بودن و ضربات سهمگین اسرائیل رو احساس کردن، یه نوع اختلافی هم به وجود اومده. در مجموع میشه گفت که پیروزی از آن اسرائیل بود، درس عبرتی برای جهاد اسلامی بود و یک اشاره به آینده درگیری احتمالی، درگیری جنگی بین حکومت ایران و اسرائیل بود.
یه بار دیگه جمله آخر، بخش آخر صحبتتون رو بگید.
عرض کردم که در مجموع این یک پیروزی کامل برای اسرائیل و یک نشان ضعف و تهدیدهای توخالی حکومت ایران بود و درس عبرتی بود برای مردم غزه.
بسیار خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. این که زیاد نخاله در تهرانه، همزمان 900 موشک شلیک میشه به سمت اسرائیل و جنگی در میگیره، یعنی در واقع اسرائیل حمله متقابلی انجام میده و به گفته مقام‌های اسرائیلی میگوید که به اهدافش رسیده، به نظر شما اساس این درگیری رو میبایست در چراغ سبز تهران به مسئولین حماس اسلامی دید؟
با درود به شما جناب امیر، جناب دکتر حسن یاری و بینندگان ارجمند. حضورتون عرض کنم، ببینید خانم ثابت، وقتی آقای نخاله میره تهران برای چی میره؟ اول سوال رو باید جواب داد.
پول بگیره نه؟
تهران، بله تهران نخاله رو احضار کرد. همینطور آقای حمیه رو از حزب الله و حتی گفته میشه با نماینده حماس هم گفتگو کرد. تهران نگران مرحله ایست که اعلام میکنه بمب اتمی رو ساخته. واکنش اسرائیل چه خواهد؟ تجربه بود این عملیات جهاد اسلامی، یعنی دستور خامنه ای بود، مستقیما دستور داد، کمان که یه بارم به حماس دستور داد، ولی حماس باز تلاش میکنه یه مقدار استقلال خودش و ارتباطش رو با جهان عرب حفظ کنه. ولی جهاد اسلامی نوزاد جمهوری اسلامی، عین حزب الله، جهاد اسلامی رو جمهوری اسلامی از شکم حماس رو برده بیرون و توشون هم یه عده شیعه شدن که هستن توشون و مثل گروه از صابرین که اونم شیعه هن ولی قدرت نظامی ندارن. برحال به دستور خامنه ای اینا خواستن تجربه کنه، چون تری که جمهوری اسلامی داره بارش هزاران موشک و ارسال هزاران هواپیمای پهباد به اسرائیل. گمانشون بر اینه که اگر هزاران بیاد اسرائیل نمیتونه همه رو خونسا کنه. این 900 تایی که فرستادن تجربه بود، اگر 9000 تا شد آیا اسرائیل میتونه؟ و اینا میخواستن در واقع یه امتحانی بکنه از قدرت اسرائیل. اسرائیل همونطور که آقای امیر گفت از این جنگ پیروز بیرون اومد. حالا بگذارید آقای نخاله بگه من بردم، ولی بازی رو آدم روی ارزیابی خسارت ها، 3 تن از رهبران درجه اول جهاد اسلامی کشته شدن و یه رهبر اصلی نظامیشون دستگیر شد و اسرائیل هم کوتاه نیامد. پادرمیانی مصر و قطر بود که باعث آتش بس شد.
چرا میگید حماس اسلامی، گروه جهاد اسلامی از به شکم حماس در آمده؟ تاریخ تشکیل جهاد اسلامی 1981، حماس 1987.
نه ببینید، از شکم بیرون و اینا همه اخوان مسلمین هست، اینا در واقع اون بستر اخوان هستن و درست حماس اعلان رسمیتش رو در اون زمان میکنه، ولی حماس موجود بوده. آقای امیرم خوب میدونه حماس به عنوان جنبش اسلامی ضد اسرائیل وجود داشته و بعد خب شیخ یاسین و داستانهایی که اتفاق افتاد منجر به رسمیت یافتن شد. گروه جهاد اسلامی هم در همون مجموعه بود. آقای نخاله جزء اصلا حماس بوده، جزء اون مجموعه سلفی ها بوده که بعدا اومده جمهوری اسلامی پول داده و شده نوکر جمهوری اسلامی.
حالا به سابقه
من یه جمله رو بگم تموم کنم.
بفهم.
ببینید خانم ساده، من از زبان عرفات شنیدم، از زبان ابو مازن که پخشم کردم، جمهوری اسلامی در هر بزنگاهی فلسطینی ها بخت یگانگی داشتن، بخت صلح با اسرائیل داشتن، از جعبه مارگیریش موشک آورده، بمب آورده و به هم زده.
اتفاقا این بخشی که آقای نوری‌زاده به تفصیل قراره که بهش بپردازیم، یعنی بحث مربوط به این جنگ 3 روزه رو که تمام بکنیم به سابقه گروه های فلسطینی و رابطهشون با جمهوری اسلامی به تفصیل میپردازیم. عرفات هم اولین بخشی است که با شروع خواهم کرد، حتما برمیگردم به این بخش صحبت شما. آقای حسنیاری، شما این به درگیری 3 روزه رو چگونه میبینید و اصولا اینکه رهبر یک گروه در تهران باشه، همزمان شلیک موشک انجام بشه و در سوی دیگر جنگی در بگیره، در این سمت چه اتفاقی افتاده؟ در خود فلسطین فکر میکنید که قضیه به چه شکل بعد از این ممکنه ادامه بره؟ هر وقت که یکی از سران حماس یا جهاد اسلامی قرار بشه به تهران برن، باید منتظر یک درگیری دیگر بود یا اصولا با شدت گرفتن احتمال تنش ها بین اسرائیل و ایران هست و جمهوری اسلامی هست که این رفت آمد ها زیادتر میشه، احضار ها زیادتر میشه، پولی از اون طرف احتمالا داده میشه؟ چه معادله ای در جریان هست؟
با درود به شما، به همکاران عزیز و بینندگان و محترم شما، ببینید زمانی که قاآنی فرمانده سپاه قدس گفته که روزانه 15 عملیات بر علیه اسرائیل انجام میدهند، معناش این هست که جمهوری اسلامی سر نخ تمامی این اقدامات رو در دست داره. این که جمهوری اسلامی در این برهه از زمان تصمیم به خواندن نخاله به تهران و انجام این عملیات شده، اون هم رابطه مستقیمی داره، همونطوری که دوستان اشاره کردن، به اون چی که در وین میگذره، به اون چی که جمهوری اسلامی خود رو برای اون آماده میکنه. ببینید، از زمان حتی پیش از به وجود اومدن جمهوری اسلامی، تأکید آقای خمینی بر این بوده و بعد از ایشون رهبر فعلی جمهوری اسلامی بر این بوده که اسرائیل به عنوان یک قده سرطانی، قده زائد، بایستی از بین بره. بعد خب از زمانی هم که جمهوری اسلامی قدرت گرفت، به تدریج دیدیم تا به امروز تمامی امکاناتی رو که داشته در اختیار این گروه‌هایی رو که خود به وجود آورده و یا اینکه قادر بوده این گروه‌ها رو جذب خود بکنه، تمامی هم خود رو به کار برد تا اینکه این گروه‌ها در اون راهی که جمهوری اسلامی، هدفی که جمهوری اسلامی داره، گام بردارن و نتیجهش این شد. سوال جناب علی در مورد نوار غزه است. به اعتقاد من این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید، یک دور باطلی است که هر از چندگاه شاهد اون هستیم، به خاطر اینکه هم اگر به منشور حماس، به منشور جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های جهادی نگاه بکنیم، اینها هدف اساسی و اصلیشون همون هدفی است که خمینی داشته، خامنه‌ای داره، یعنی از بین بردن اسرائیل. بنابراین زمانی که شرایط رو بسیار سخت برای خود می‌بینن این گروه‌ها، حماس هم به همین شکل اعلان آتش بس میکنن تا به درگیری بعدی.
الان اشاره کردن آقای امیر، یکی از دستاوردهایی که اسرائیل برای خودش برمی شماره در یه همچین جنگ سه روزه ای اینه است که من اون بخشی از رهبران جهاد اسلامی رو که میخواستم از بین بردم. این حذف چند نفر از در واقع فرماندهان جهاد اسلامی میتونه عملا مانع باشه، پیشگیرانه باشه از اتفاقی که در این در جریان در واقع حملات این گروه ها میفته؟ اینا نباشن یه گروه دیگه نمیاد جاشون بشینه؟
به طور قطع این هست. به همین خاطر هست که دوستان اشاره کردن که چگونه این گروه ها رو جمهوری اسلامی یا به وجود آورد یا جذب کرد. این در همون برای رسیدن به هدف غایی جمهوری اسلامی. بنابراین اون چی که مهم هست به نظر من این است که ببینید، در یک وقتی گفته میشه که خب اگر شرایط برگرده، اسرائیل حاضر بشه که اون پیشنهاد یا طرح دو کشور رو بپذیره، در نتیجه همه چیز آرام خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. چون این نخواهد بود تا زمانی که این گروه هایی که میخواهند اسرائیل رو به طور کلی نابود بکنن، از روی نقشه، همونطوری که احمدی نژاد پیشتر گفت، از روی نقشه جهان دارن، چون این وضعیتی ادامه پیدا میکنه، نام گروه ها عوض میشه، ایدئولوژی ها همون خواهد بود. کسانی که امروز کودک هستن، فردا جهادی ها خواهند شد و این دور باطل ادامه پیدا میکنه. و من خیلی نسبت به این وضعیت خوشبین نیستم، به خاطر اینکه دولت خودگردان فلسطینی ها هم در شرایطی نیست که بتونه وضعیت رو در غزه سر و سامان بده و همینطور کشورهای عربی خواهانشون این
آقای امیرزا، بدید همین سوال رو از شما هم بپرسم. اگر که در واقع در سمت اسرائیل برداشتن چند نفر از فرماندهان به گروه حماس، به جهاد اسلامی به عنوان دستاورد مطرح میشه، آیا این ممکن نیست به نتایج بدتری بیانجامه؟ مثلا وقتی که موسوی رو که دومین رهبر حزب الله لبنان بود از میان برداشتن، بعد از اون کسی هم مثل حسن نصرالله که هم از اون محافظتی بیشتری می شود، هم 30 سال از سال 1370 تا الان کماکان هست و خب روابط خیلی نزدیکتری داره با جمهوری اسلامی، حرف شنوی بیشتری داره، بدون اجازه اونها ظاهرا آبم نمی خوره.
بله، کاملا شما حق دارید. این جریان در اسرائیل هم مورد بحثه، ولی هنگامی که جنگ هست، برنده اون است که بیشترین تلفات رو به دشمن وارد بکنه و کمترین تلفات رو یا خسارات رو متحمل بشه. همین از بین بردن این سه فرمانده یه مدتی این جهاد اسلامی رو فلج کرد. و دیگران هم بیاین جای اینها تا یاد بگیرن و تجربه پیدا بکنن و غیره. ببینید اسرائیل، شما فرمودید که 900 موشک شلیک شد، از این 900 موشک کوچکترین تلفاتی در اسرائیل نبود. بروند و یاد بگیرن. اونها ادعا میکنن شاید به درستی که بین 40 نفر تا 60 نفر کشته دادن، ویرانی های زیادی در ساختارهای نظامی جهاد اسلامی وارد آمد، مردم فلسطینی بله. و یه نکته دیگر رو هم بگم، ببینید از این 900 موشک حدود 200 تاش در داخل غزه به زمین نشست. این باید درس عبرتی برای حکومت ایران باشه که موشک های شما معیوبه معیوبه، و افرادی که اونجا کشته شدن اکثرا افراد غیر نظامی بودن که در اثر انفجار همین موشک ها جان دادن.
آقای نوریزاده، صحبت رو با شما پی میگیریم و بحث یاسر عرفات که پیشتر مطرح کردید، فراز و نشیب رابطه یاسر عرفات با شخص روح الله خمینی چگونه بود؟ یک زمانی دوست و برادر بود، یک جای دیگر در کنار صدام نشست.
ببینید عرفات اولین مهمان انقلاب بود. من خودم به اتفاق مرحوم قدساده رفتیم فرودگاه استقبالش، چون میشناختمش. قدساده گفت بیا، منم رفتم و نوشتم هم اومد. عرفات اومد، ما چوبوسه از سر و کله خمینی یا امام، و حتی خمینی وقتی صدا زد یا ابو عمار، نوش حسین بهش گفت، خطاب که میشه باید بگی یا ابا عمار. یعنی اون شب غیبه پلوی آخوندی رو خوردن و بعدم سر و گوش هم دیگه. ما چوبوسه عرفات و هانی حسن و همراهانشون هم در نخست وزیری خوابیدن، برای اینکه امنیتشون حفظ. و عرفات گفت برای اولین بار فانتوم ها به استقبال من اومدن، نه برای اینکه بر سرم بمب بریزن. خیلی خوشحال بود، گمان میکرد خمینی. اما همین دو هفته پیش من نوشتم، هانی حسن بدبین بود، میگفت این شعارا قلابیه، اینا دروغه، اینا هرگز با شماها ملیون با اینا آبشون توی جوی نمیزه. و خمینی زمانی که جنگ ایران عراق شروع شد، عرفات در آغاز جنگ میمد ایران، میرفت سمپاتی هم داشت. ولی زمانی که خمینی، وقتی خرمشهر آزاد شد، عرفات اومد نزد خمینی.
در واقع برای میانجیگری دیگه، که بین دو کشور مسلمان نباید جنگ باشه، میبایست که با هم آشتی کنه.
اومد گفت الان اولین لطمه ای که خمینی به عرفات زد سر گروگانگیری بود. عرفات خواهش کرد اجازه بدید من با اسقف کاپوچی میام ایران، شما اینا رو آزاد کنید، ما میریم واشنگتن و کارتر میاد استقبال ما، یعنی به رسمیت شناختن من. و خمینی زیر بار رفت. در مرحله دوم سر جنگ ایران عراق، عرفات اومد ایران، با خمینی نشست، گفت آقا صدام حاضر صلح کنه، ما هم میرم از عربای خلیج فارس براتون غرامت میگیرم. و این و خمینی اولش کمی نرم شد و با رفسنجانی اینا که صحبت کرد، به عرفات گفت برو خودتو اصلاح کن، ما داریم میریم عراق رو بگیریم بریم فلسطین. عرفات هم در جوابش گفت اولین کسی که تو عراق جلوت میسته منم. با خیلی تندی ایران رو ترک کرد، دیگه ایران نیومد. و با این یک بار دیگه البته اومد بعد از مرگ خمینی. و منظورم اینه این رابطه دیگه تیره شد به شدت، حتی طرح قتل عرفات رو ریختن. بعد محمود عباس که اومد، ابو مازن سعی کرد باهاشون مصالحه کنه. در اون سفری که به ایران کرد سعی کرد، خب آقای رفسنجانی هم بهش احترام گذاشت، آقای خامنه ای، ولی اون رو ندید. و بعد با دیگران هم صحبت کرد بر این مبنا که با خاتمی و بر این مبنا که با ایران در یک مصالحه باشه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی با دخالتاش جنبش اصلی فلسطین و دولت خودمختار رو به عنوان دشمن نگاه میکنه و تمام تلاشش تضعیف و نابود کردن دولت خودمختار.
یکی از دلایل اصلی این مخالفت بحث پیمان صلح اسلو بود دیگه آقای نوریزاده. یعنی در اون وضعیت اینها به یک توافق نصف نیمه ای با اسرائیل رسیدن، یک توافق اولیه ای به دست آمد که اونجا بود که در واقع یاسر عرفات رو سازشکار خواندند. یه شعار خیلی مدت ها بود که در ایران سر داده میشد که مرگ بر سه مفسدین، کارتر و سادات رو بگین، بعد از اینکه کمپ دیوید اتفاق افتاد، پشت سر اون پیمان اسلو اتفاق افتاد. آقای حسنیاری، شما فکر میکنید در روند صلح کجاها جمهوری اسلامی نقش مخربی ایفا کرده؟ از همون پیمان صلح اسلوی یک شروع کنیم تا اسلوی دو، تا اون چیزی که اتفاق افتاد در زمان آقای عباس.
پیش از اینها به این دلیل بسیار ساده که همونطور که آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن، عرفات به دنبال ایجاد دولت فلسطینی بود، به نوعی در پی برقراری اون دولتی بودی که قرار بود طبق قطعنامه 181 سازمان ملل دو کشور به وجود بیان، یکیشون فلسطین، یکیش کشور عربی است که فلسطین، و دیگری خب اسرائیل که به وجود اومد. بنابراین عرفات به دنبال اون بوده. عرفات یک ملیگرا بوده، به این معنا که در پی ایجاد شرایط مناسبی برای ملت فلسطین بوده، در حالی که دولت جمهوری اسلامی، چه خمینی چه خامنه‌ای، اینها ایدئولوژیک هستن، یعنی که به دنبال اون مدینه فاضله‌ای هستن که 1400 سال پیش از دید اینها وجود داشته، که در اون شرایط اسلام بوده که بر کل حداقل محیط پیرامونی خود حاکمیت داشته. امروز هم جمهوری اسلامی که خود رو وارث اون به اصطلاح قدرت پیشین میبینه، اون اسلام ناب محمدی میبینه، در پی این هست که هر مانعی رو که بر سر راه ایجاد چنین موجودی است از بین ببره.
یکی
از
این حسنیاری، در این حال به هر حال وضعیت مردم فلسطین هم مهم هست دیگه. اینا تا یک قدمی تشکیل یک دولت پیش رفته بودند. اسرائیل غزه رو تخلیه کرد، غزه رو تحویل داد در یک مقطع زمانی، شهرک ها رو عملا به اینها تحویل داد در اون مقطع زمانی، مقطع بسیار یگانه ای بود برای اینکه فلسطینی ها حداقل بتونن یه سرزمینی برای خودشون داشته باشن.
ببینید، شرایطی بودی که برای خیلی ها جشن بوده، به قول شما برای جمهوری اسلامی عزاداری بوده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال چنین امری نبوده، به دنبال این نیست که یک دولت فلسطینی حالا در کرانه غربی رود و کرانه باختری رود اردن و یا اینکه در نوار غزه، که به اعتقاد من چنین نخواهد شد، به وجود بیاره. دولت جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل، نابودی اسرائیل هست برای آزادی قدس، همونطوری که اشاره کردن. تمام شما اشاره کردین به شعارهای زمان جنگ، قدس بایستی آزاد بشه، راه قدس از کربلا میگذره و غیره و غیره. بنابراین به هر گونه مصالحه‌ای، هر گونه تعاملی که فلسطینی ها با اسرائیلی ها انجام دادن و حتی امروز هم جمهوری اسلامی بر نمیتابه، و به همین خاطر هست که هر از چندگاهی که ممکن هست که یک قدم مثبتی در این زمینه برداشته بشه، بلافاصله شما میبینید که یک جنگی به وجود میاد. مگر اینکه شرایطی که الان به وجود اومده، میبینیم حماس احتمالاً کم کم به خاطر مسئولیت‌هایی که در نوار غزه داره، ممکنه به این سمت پیش بره که دیگه وارد این بازی‌های جمهوری اسلامی حداقل به شکل سابق نشه. بنابراین این نمیتونه از دید جمهوری اسلامی یک امر خیری باشه. در نتیجه همیشه باید انتظار داشت که سر به زنگاه ها جمهوری اسلامی وارد بشه و مانع هر گونه مصالحه‌ای.
آقای حسنیاری، ببخشید، حالا همین تیکه آخر صحبتتون، چقدر ممکنه که این اختلاف در واقع روش رفتاری که ممکنه شما پیش بینی میکنید از حماس سر بزنه، مسائل ایدئولوژیک ممکنه پشتش باشه؟ میدونیم که به هر حال حماسی ها به اخوانی ها نزدیکترن، ولی جهاد اسلامی گروهی است که جمهوری اسلامی در واقع یه چیزی شبیه حزب الله در بین گروه‌های سنی برای خودش علم کرده.
نظر من از نظر ایدئولوژیک خیلی مسئله مهمی نیست حقیقتاً، این انشقاق ظاهری که وجود داره.
هدف چیه؟ چرا؟ برای اینکه در سوریه اون موقعی که جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد، اونجا حماس روبروی جمهوری اسلامی ایستاد به خاطر درگیری در واقع سالیان سالی که اخوانی‌ها با پدر بشار اسد داشتن، حافظ اسد، می‌دونیم که چند هزار اخوانی در یه فاصله بله
30,000 نفر
بله
همه.
در یک مدت خیلی کوتاهی در همه اصلا چوب و تانک آورد و همه رو عملا یک جا نابود کرد. اینها یک عقده تاریخی داشتند در اون مقطع و در اونجا وقتی قرار بود بین جمهوری اسلامی و دشمنی با اسد یک کدوم انتخاب بکنن، اونجا رفتن پشت سر در واقع اخوانی های دیگری ایستادند و با اسد مخالفت کردند.
کاملا در این مورد به نظر من کشورهای عربی میتونن نقش عمده‌ای بازی کنن. کشورهای عربی که کنار زده شدن و یا اینکه کنار رفتن، خسته شدن از این دهه‌ها درگیری. قطر و دیگران، اگر قطر وارد بازی جمهوری اسلامی نشه البته، ببینین اینا میتونن حماس رو تقویت بکنن. و خیلی جالب خواهد بود این تئوری که احتمالاً حماس خواهد بود که با اسرائیل صلح خواهد کرد، علی‌رغم این که در منشور حماس از بین بردن اسرائیل هدف اصلی است، ولی می شود چون این انتظاری داشت اگر که کشورهای عربی از این رخنه‌ای که به وجود اومده استفاده بکنن، بخصوص اسرائیلی ها استفاده بکنن، دولت خودگردان فلسطین استفاده بکنه، این امکان وجود داره به اعتقاد من که یواش یواش هم به حماس وارد این بازی بشه و در نتیجه باعث خشک شدن آثار حضور جمهوری اسلامی در نوار غزه.
آقای امیر، در همین بازه زمانی که داریم صحبتش رو میکنیم، در سمت اسرائیل هم اتفاقات جدی افتاد. یعنی در اون موقعی که تلاش برای صلح بود، دولت‌هایی که گرایش چپ داشتن در اسرائیل قدرت داشتن، خیلی متمایل بودن که این دو کشور تشکیل بشه، این ریشه اختلاف تا حد ممکن ازش کاسته بشه. الان دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی الان که دولت‌های راستی تری هستند، روز به روز می‌بینیم که این فاصله بیشتر و بیشتر میشه. مخالفت‌های جدی هست اصلا با تشکیل دو دولت، با این راه حل دو دولت. چه در واقع در اون مقطع زمانی که در سمت اسرائیل تلاش برای به نتیجه نشستن این صلح‌ها بود، جمهوری اسلامی چه نقشی ایفا کرد؟ چه به اقداماتی که اونها انجام دادند چه کرد در سمت اسرائیل؟
بله، همونطور که میهمانان قبلی هم گفتند، از سال 1990 به بعد یک روند میان رو شدن سازمان آزادی بخش فلسطین آغاز شد. بعد مذاکرات اسلو یک بود، توافقهای اسلو دو بود، و اون موقع ها هممون به خوبی یاد داریم که چطور حکومت ایران وارد صحنه شد و با امکانات مالی خودش سعی کرد که این جریانات رو به فلج بکنه و در کنفرانس وایت پلانتیشن در ایالات متحده عرفات رسیده بود به اینکه توافقی رو با اسرائیل انجام بده، ولی آخرین لحظه ترسید و تهدیدات جانی بود و عقب نشینی کرد. و در همون زمان هم، یعنی به موازات، حکومت اسلامی ایران آمد و حماس رو تحت حمایت خودش گرفت، تقویتش کرد، بهش پول داد و غیره و غیره، و در کنار اون هم آمد و جهاد اسلامی آزادی فلسطین رو برپا کرد که بتونه هم رقیبی برای حماس به وجود بیاره و هم بتونه نفوذ خودش رو در منطقه گسترش بده، و مقدار زیادی پول و اسلحه هم در اختیار جهاد اسلامی قرار گرفت. ولی در مجموع اگر مقایسه بکنیم، حماس الان قدرتمندترین نیروی اسلامی در غزه هست و در سراسر چیز، ولی جهاد اسلامی خیلی ضعیف‌تره و مقدار موشکایی که از حکومت ایران گرفته بسیار کمتره. حماس به عنوان یک نهادی که مسئولیت مدیریت غزه رو به دست داره، این بار مسئولیت رو بیشتر احساس میکنه، و از این نظر احساس میشه، همونطور که شما هم گفتید، که از تندرویهاش کاسته میشه چون مسئولیت.
امیر، اگه برگردیم به سوال من منظورم بود که در سمت سیاستمداران اسرائیلی تغییری که اتفاق افتاده، یعنی بعدن همون بنیامین نتانیاهو که شد نخست وزیر اسرائیل، در همون موقع از کابینه آریل شارون اصلا استعفا داد، اومد بیرون در سال 2005 وقتی که احساس میکرد که عملا اسرائیل داره عقب نشینی میکنه، داره تخلیه میکنه غزه رو. در یک همچین بازه زمانی، اون کسی که در اون موقع مخالف جدی بود و بعدها سکان رهبری اسرائیل رو برای سالهای زیاد در دست گرفت. از 2019 فکر میکنم تا 2021 نخست وزیر بود در اسرائیل. یعنی میخوام بدونم که در سمت خود اسرائیل چرخش به چگونه بود. هر چقدر که از این طرف اینها تندتر میرفتن و گروه های تند رو قدرت بیشتری میگرفتن، در سمت اسرائیل هم اتفاقهایی میافتاد دیگر.
دقیقاً درست میگید. مسئله در این بود که آقای عرفات به وعده های خودش عمل نکرد. در اسلو یک گفته شده بود که از این به بعد اختلافات فلسطینی ها و اسرائیلی ها از طریق مسالمت آمیز و بدون خشونت انجام خواهد شد، ولی آقای عرفات بعد از یه مدتی که از حمایت حکومت ایران برخوردار شد تغییر جهت داد، یعنی دوباره به سوی عملیات تروریستی پیش آمد.
این عملیات که از سوی آزادبخش فلسطین اتفاق نمیافتاد، حماس بود. حماس جزو اونها نبود که.
نه، آقای عرفات بود که این عملیات رو هدایت میکرد و در همین جریانات بود که مثلا بمبگذاری در اتوبوس ها، چاقو زدن و
منفجر کردن. به هیچ وجه اصلا رفتی با عرفات نداشت. جمهوری اسلامی بود، دستورات میمد، پول بیروت میمد، برنامه ریزی. عرفات به قدرت رسه بود، حکومت داشت، چرا به حکومت رو بین ببره؟ و توافق کرده بود با رابین، و اگر رابین مانده بود دولت فلسطین تشکیل شده بود. ببینید آقای امیر، شما به دفعه اینو گفتی، آقای شارون میدونست غزه رو بده دست حماس میفته، اینو کاملا میدونست. میدونست
از کجا میدونه؟
سازمان امنیت اسرائیل رنگ آفتابه آقای خامنه ای رو میدونه. اون وقت نمیدونست اونجا تو غزه چه خبره؟ خیلی هم خوب میدونست، خیلی خوب.
آقای نوریزاده معتقد هستن که حماس از اول اهداف نظامی و سیاسیش رو رو نکرد، یعنی در واقع گذاشت رای بیاره، خودش رو با من یه گروه مطرح آورد جلو، بعد اومدین.
مطلقاً از روز اول یاسین از نابودی اسرائیل سخن میگفت، البته ادعا میکرد که من جناح سیاسی هستم، اگر کسی تعرض میکنه جناح نظامی ما هست. به هر حال آمدن در
بگم اسرائیل به طور کلی با گروه های ناسیونالیستی فلسطینی و گروه های چپ سر سازگاری نداره. حزب کارگر که روی کار بود چرا؟ اون اندیشه انسانی رو داشت، دو ملت و دو دولت رو قبول داشت، ولی آقای ناتو این کار هویت فلسطینی رو کرد. بزنید شما گفتید
اجازه بدید
پاسخ آقای امیر تموم بشه، همین الان برمیگردید.
من این انتقال از میان روی اسرائیلی ها به تند روی رو براتون بگم که موقعی که قدرت دست میان روها و حزب کارگر بود، انقدر عملیات تروریستی در داخل اسرائیل انجام شد که ملت اسرائیل به این نتیجه رسید که به فلسطینیان نمیشه اعتماد کرد. فلسطینی ها حاضر به همکاری و همزیستی و همسایگی نیستن، و این عملیات باعث شد که اسرائیلی ها به این نتیجه برسن که با سران فلسطینی فقط باید با زبان زور صحبت کرد، و البته نقش حکومت ایران در تقویت این جناح هم بسیار بسیار موثر.
آقای نوریزاده، با همین محوریت نقش جمهوری اسلامی در اتفاقهایی که در داخل فلسطین افتاده، من فقط یه اشاره بکنم. حالا ما اینقدر راجع به اسلو یک و دو حرف میزنیم، حداقل یک در واقع نگاهی بکنیم. در پیمان اسلو یک دولت اسرائیل رو سازمان آزادی بخش فلسطین صاف به رسمیت شناخت، کاربرد خشونت رو محکوم کرد. اسرائیل هم سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. یاسر عرفات اجازه پیدا کرد به فلسطین برگرده. امضای این پیمان اصلا موجب شد که جایزه صلح نوبل 1994 به طور مشترک به یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرس تعلق بگیره. اسلو دو در این پیمان تأسیس حکومت خودگردان فلسطینی اعلام شد، محدوده اختیاراتش مورد توافق قرار گرفت، مناطق کرانه باختری و نوار قصه به سه دسته الف و ب و سه تقسیم شد، و خود حکومت خودگردان در سطح محدودی از قدرت اجرایی و مسئولیت اداره منا... مناطق الف و به بهرمند بود. حالا یک مختصریش رو من اینجا گفتم. این وسط باز هم محوریت بحث نقش ایران هست آقای نوری‌زاده. اونجا اگر اینها به توافق می‌رسیدن قاعدتاً که جمهوری اسلامی دیگه دشمنی نداشت که قرار باشه در منطقه باش بجنگه.
به اعتقاد من جمهوری ولایت فقیه متحد یا یار تودلی دستراسی‌های اسرائیلی، هر موقع کم میارن جمهوری اسلامی هست، هر موقع امید به صلح بالا میره. من یادم نمیره سال سوم اسلو چقدر در فلسطین سرمایه گذاری داشت میشد، هتل، کازینو حتی برای اسرائیلی‌ها ساختن و اصلا فلسطین داشت عوض میشد، مردم امیدوار شدن، بعضی فلسطینی‌ها که تو خارج درس می‌خوندن برگشتن. ولی جمهوری اسلامی با توطئه‌هاش، با آدم‌کشی‌هاش، با کشتن یه پیرزن تو اتوبوس، همونطور که آقای امیر گفت، فضا رو عوض کرد در اسرائیل. متأسفانه آمدن دست راستی‌ها هیچ مزیتی برای اسرائیل نداشت جز اینکه بعد آمدن یهودیان روسی و از کشورهای از اتحاد جماهیر شوروی که خیلی دست راستی بودن، اونم مزید بر علت شد. یک نکته آخرم بگم، جمهوری اسلامی دشمن اسرائیل نیست، جمهوری اسلامی دشمن یهوده، ضد یهوده. من صورت جلسه دارم که گفتن کاری که در بنی قریظه انجام شد ما باید برای 7.5 میلیون انجام بدیم، اونجا 750 نفر بود. اینا دشمن یهودن، دشمن اسرائیل نیستن. بنابراین ضدیت ایدئولوژیک با یهود به اینجا میرسونه که هر یهودی که کشته میشه اینا شادمانی میکنه.
بسیار خوب آقای حسن یاری، اگر که خیلی کوتاه به ما بگید، تغییری هم در سمت کشورهای عربی اتفاق افتاده با این تخاصمی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده؟ کشورهای عربی به طور سنتی متحدان فلسطینی ها بودند، حامیان اصلی اونها بودند، چند جنگ در پشتیبانی با فلسطینی ها با اسرائیل داشتند، هزینه دادند در این بار، اما اونقدر نگرانی از جمهوری اسلامی زیاد شد که رو به پیمان ابراهیم آوردند. الان وضعیت کشورهای عربی و رابطه ای که عملا میتونن با فلسطینی ها داشته باشن چگونه است با توجه به گروه های مثل جهاد اسلامی فلسطین و حماس و فتح؟
یک جمله بنده عرض میکنم در مورد سوال پیشین شما. فراموش نکنیم که زمانی که رابین و عرفات اون قراردادها رو امضا کردن، رابین رو کشتن.
بله.
کسانی که رابین رو کشتن دقیقا کسانی بودن که همکاران یا همفکران طرف دیگر بودن، یعنی حماس دیگران. بنابراین فراموش نکنیم افراطی هایی رو که در اسرائیل بودن هستن و مانعشون اینن.
در هر طرفی که صلح میخواست بگیره، شما فکر کنید انور سادات رو ترور کردن، او رو همینطور.
دقیقاً. در مورد چرخش کشورهای عربی بایستی گفت که کشورهای عربی به اعتقاد من از زمان اولین جنگ عرب و اسرائیل، یعنی جنگ 1948 به این طرف و بعد 56 شد جریان سوئز، عرض شود که 67 و جنگ های دیگر، در نهایت ابتدا مصری ها به این نتیجه رسیدن که نمی شود کاری کرد، کشور رو اداره کرد، کشور رو ساخت، ایجاد کار کرد برای مردم با ادامه این وضعیت. به همین خاطر هست که خب اولین انشقاق در کمپ دیوید به وجود اومد، مصری ها و بعد به تدریج کشورهای دیگر دیدن که این همه سرمایه گذاری کردن برای فلسطینی ها برای رسیدن به یک کشور فلسطینی غیر ممکن هست که نتیجه مثبتی بده. و بعد به قول شما به تدریج جمهوری اسلامی قدرت گرفت، جمهوری اسلامی شروع کرد به ساختن این گروه های نیابتی، ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای این کشورهای عربی خلیج فارس و نهایت این شد که کشورهای عربی چاره دیگری در این قالبی که به وجود چارچوب وجود من ندیدن مگر اینکه به طرف اسرائیل برن، به خصوص که آمریکایی ها هم به تدریج اون علاقه ای رو که در موندن در خاورمیانه داشتن کمرنگ شد تا اینکه به اینجا
رسید. به نظر من یک جمعه محور دیگر رو میخوام مطرح کنم. آقای نوری‌زاده، با عرض پوزش از آقای امیر، این سوال رو از شما دوباره میپرسم. همه این هزینه هایی که شده همه از جیب ملت ایران بوده، اون پولی که باهاش این گروه ها تأسیس شدن، اون پولی که باهاش این جنگ موشک‌ها اداره شده، اون پولی که باهاش موشک‌ها خریده شده و فرستاده شده و این گروه‌ها این گونه در برابر اسرائیل قرار گرفتن، پول ملت ایرانه. چه این فراز و نشیب چه بر سر منافع ملی ایران و وضعیت مردم ایران آمده؟ میدونیم چقدر هزینه شده در این سال‌ها؟
حضورتون عرض کنم هیچ آمار دقیقی در دست نیست، ولی آقای محمود زهار میگه وقتی رفتیم تهران حاج قاسم اومد و چمدونای ما رو پر کرد، اگه 10 تا چمدون دیگه هم داشتیم پر می‌کرد. حالا اونجا فقط بهمون مثلا 40 میلیون دلار رسید، ولی میتونه 400 میلیون دلار. آقای وزیر خارجه ولی فقیه آقای امیر عبداللهی در سفر به بیروت 40 چمدان پول برد برای فلسطینی‌ها و حزب الله. منظورم اینه که من اینو از یک مأمور جمهوری اسلامی در بیروت شنیدم، نه اینکه از روزنامه جای خونده باشم. منظورم اینه که خانم دکتر ثابت عزیز، ببینید جمهوری اسلامی از گلوی مردم ایران زد، جنوب لبنان رو برای حسن نصرالله 6 ماه ساخت. من امروز با یک آبادانی مصاحبه می‌کردم، یک روزنامه‌نگار گفت هنوز اینا آبادان و خرمشهر رو نساخته، برای اینکه ایران براشون چرخ پنجمی درشکه است، بچه همسر صیغه‌ایه، ولی فلسطین براشون مهمه، نه ملت فلسطین، نه اون شعاری که عبدالناصر باش بازی کرد، قذافی، صدام، این ملت مصیبت زده سربلند رو همه این دیکتاتورهای عرب و حالا ایران بازی گرفتن، بازیشون دادن، امیدوارشون کردن و اینا تمام امیدشون الان بر اینه که شاید در اسرائیل یه دولت معتدل رو کار بیاد و تفاهم کنه و اون روز به اعتقاد من مرگ معنوی جمهوری اسلامی خواهد.
بسیار خوب آقای امین، کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. شما فکر میکنید چشمنداز صلح با دخالت ها چیه و اصولا منافع ملی ایران به نظر شما که خب خودتون هم اصالتا ایرانی هستید چی ایجاب میکنه؟
منافع ملت ایران ایجاب میکنه که بین دو کشور ایران و اسرائیل صلح و همکاری و همیاری برقرار باشه. در سالهای 1960 به بعد دو کشور با هم همکاری های بسیار
گسترده داشتن. در سایه همچه توافقی شما فکر میکنید که آیا رابطه بین اسرائیل و فلسطینی ها بهتر میشه؟ ممکن هست هیچ وقت اون شرایط پیشین برقرار بشه؟
من به این سوال نمیتونم به دقت جواب بدم، ولی ایمان دارم که روزی خواهد آمد که فلسطینی ها به این نتیجه برسن که منافع ملی و منافع مردم مهمتر از شعارهای توخالی جنگ و کشتار و ایناست. فرهنگ خشونت اگر
دختمون تموم شد. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید.